الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. عزيزان با تلویزیون شب جمعه که بحثو میبینن، شب جمعه که با شهادت امام باقر تطبیق میکنه، مقداری راجع به امام باقر میخوایم صحبت کنیم، نکات آموزنده و درسی. خود امام باقر در کربلا بود، چون امام سجاد در کربلا بود، امام سجاد بچه‌ش هم آورده بود. امام باقر 3-4 ساله بود، یعنی امام باقر صحنه کربلا رو دیده بود، شهادت امام حسین رو دید، اسارت زینب رو دید، کوفه و شام هم رفت. امام باقر میشست امام جمعه لعنت میکرد به امیرالمومنین طبق دستور معاویه به گفته ابن برهدید، و امام باقر بچه بود، میدید که خطیب امام جمعه داره به امیرالمومنین ناسزا میگه. جسارت ها رو دید، به امام باقر میرسیدن، عبد باقر من بودن انت باقر، میگفتن انت بقر، یعنی جسارت میکردن، میگفتن نه من باقرم. حالا باقر یعنی چه؟ این باقر، بقره یعنی شکاف. دیدید قایق نوکش تیزه که آبو بشکافه، هواپیما نوکش تیزه که هوا رو بشکافه. باقر العلوم یعنی علمو میشکافه، یعنی پژوهش میکنه، یعنی عمیقه. گاهی وقتا بعضی آیات قرآن را امام فرمود من اگر اهلش پیدا میکردم از این آیه تمام دین را در میآوردم، منتها کسی نیست بفهمه، یعنی شاگرد ندارم، شناخت عمیق. این پژوهش ها که الان هست بعضی هاش عمیقه، بعضی هاش نیم عمیقه، بعضی هاش هم چسبوندنیه، یه تیکه از این کامپیوتر برمیداره، یه چیزه از اون سایت برمیداره، یه تیکه از اون نمیدونم اینترنت میگیره، یه چیزی داره به هم میچسبونن. خیلی پژوهشان پژوهش نیست، پژوهش. باقر یعنی محقق، یعنی الان شما این نفت رو اگر به عوام بگی چیه میگه همین که تو چراغه، ولی اونان که شکافنده علمن از این نفت تو دنیای پتروشیمی هزار تا چیز در میاره، از این نفت هزار تا چیز در میاره. امام باقر، باقر یعنی یک عمقی داره. ببینید ما از دریا چی میفهمیم؟ آب. اونایی که خوده واردترن نه شنام میرن، اونایی که واردترن شیرجم میرن، اونایی که واردترن تو وسط دریا میرن ماهی هم میگیرن. منتها غواص او کسیه که میره عمق دریا لؤلؤ مرجان میاره بیرون، اینو میگن باقر، یعنی رفت در عمقش نکته آورد بیرون. حالا برای که یه خورده باقر را معنا کنم، یک قصه رو من توی یکی از جلسات گفتم. مثلا ما کسی رو توبیخش میکنیم، چرا یه کار کردی؟ همین توبیخ 20 شرط داریم، 5 تاشو قبلا گفتم، تکرار میکنم در یه دقیقه، از ششمی شروع میکنم. میگه جوری توبیخ کنید که طرف مایوس نشه، یعنی حساب نکنه که اگر دانشگاهت شد بدبخت روزگاره، نخه. اگر تو این تجارت شکست، اینجا کال سرش رفت، اگر ماشین پدرش رو برداشت تصادف که، همچی توبیخش نکنید که دیگه تا آخر عمرش زهرش بره از این که بره رانندگی. ممکنه در یه معامله ضرر کنه، یا با قضا رو بد بپزه، خیاطیشو بد بدوزه. یه کسی رو میخواد توبیخش کنید، یه جوری توبیخش کنید که این دیگه بگه 100% من ورشکستم. به یأس کشیده نشه. یه نکته. دو، توبیخ از کار باشه نه از آدم. نگیم تو آدم بدی هستی، بگیم آدم خوبی هستی، کارت بد بود. یه اصل در توبیخ. سه، اگر کسی رو بدیاشو میگی خوبیاش هم بگو. مثلا اگر میخوای بگی نمازت غلطه، بگو آقا تو که فیزیکت خوبه، ورزشت خوبه، شیمیت خوبه، نقاشیت خوبه، کامپیوترت خوبه، نمازت هم درست کن، خوبیاش هم بگو. چهار، به حد اقل اکتفا کنید. پیغمبر میخواست خانمش توبیخ کنه، میفرماد عرف بعده و اعرض عن بعض. یه دستگاری خانمش آب داده بود، یه چیزی که باید نگه گفت. پیغمبرم گفته بود چرا گفتی؟ زنه گفت کی به تو گفته؟ گفت خدا به من گفت. بعد قرآن میگه عرف بعده، پیغمبر گفت این تیکش گفتی، باقیش هم من نمیگم گفتی یا نگفتی. یعنی اگر یه کسی عیبم داره به حد اقل اکتفا کنید. اگر کسی شراب میخوره میشه گفت فلانی شراب خوره، قماربازه، بدبخته، فاسقه. بابا شما حق داری شرابشو بگی، باقی کارش که ندیدی. اگر یه کسی عیب داره همون عیبی که مشهوره و شهرته باید بگی. عیبایی که مخفیه حق نداری بگی، غیبته. باقی عیباشو حق نداری بگی. تکرار نشه. یه بار انتقاد کردی بسه. پاشو ظرفا رو بشور تو که رفوزه شدی. پاشو اتاق جارو کن تو که رفوزه شدی. پاشو پیره نوتو کن تو که رفوزه. بابا یه بار رفوزه شدی دقیقا چت تکرار میکنی؟ تکرار نشه. به حد اقل باشه، مخفی باشه، به خودش بگو، به دیگران نگو. اینا رو در یکی دو دقیقه گفتم که سرنخ دست تو بیاد. این مسائلی که الان میگم تو روانشناسی اثر داره، چون توبیخ طرف رو در هم میشکنه. چجوری توبیخ کنم؟ ساکت هم کمر متملقه، هر که سر غلطی میکنه هیچ که توبیخ نمیکنه. توبیخ نکردن جامعه به فساد کشیده میشه. مراعات اصول توبیخ نکنیم طرف ضرب فنده میشه، بره همیشه افسرده میشه. بره تعلیم و تربیت بحث خوبیه، بره روانشناسی بحث خوبیه. باقیشو بگم. سند توبیخ گفته بشه، بگم آقا این که من میگم کار شما غلطه به این دلیل، این کار شما خلاف قرآنه. اگر یه چیزی میگی سندش هم بگو که به این دلیل، که مردم توجیه بشن. سند توبیخ گفته بشه. لحن خالی از عاطفه نباشه. عزیزم یا بنی یرکب معنا. نوح پسر نااهلی داشت، وقتی میخواست بگه سوار کشتی شو کفار غرق میشن، باز گفت یا بنی پسر عزیزم ارکب معنا. تو قرآن 4 تا یا بنی داریم، 4 تا یا ابته. یا بنی یعنی پسر جون، یا ابته یعنی پدر جون، یعنی جون یادتون نره. فاطمه خانم، فاتی پس نماز بخون. فاطمه جون، فاطمه خانم، در توبیخ لحن عاطفی فراموش نشه. توبیخ متناسب با جرم باشه. زاغ و ازاغه، کج شدن که جوش کردیم. میگفتن دست خدا بسته، ید الله مغلوله، خدا توبیخ میگه، میگه غلت ایدیم، مغلول غله، زاغ و زاغه. اذکرونی اذکرکم، یادم باشی یادت میکنم. یعنی توبیخ متناسب با طرف باشه. مثلا یه آخوند اگر مجرم شد خواسته باشن توبیخش کنه، امامشو برمیداره. چرا؟ برای که تناسب طلبه توبیخش تنه که امامشو برداره. اما آدمی که کچلباری از امامه نداره، او توبیخش یه چیز دیگه است. با توبیخ سنخیت داشته باشه با اون طرف. از فرد و فامیل و همشهری، به فرد و فامیل و همشهری سرد نکنه. یه بچهای من غلط کرد. غلطی میگی بچهاش بردن و خوردن. چرا میگی بچهاش؟ بگو ای بچهش. یه دخترش رفتار بد کرد. چرا میگی دختراش؟ چرا میگی کاشونیا، قمصریا، نمیدونم تبریزیا؟ شما اگر از یک نفر یه خلاف دیدی، حق نداری این خلاف رو به فامیل و به منطقه و شهر سرایت بدی. اینا شرعاً حرامه. در توبیخ از وجدان طرف کمک بگیر. یه چیز غیبت میکنه، وقتی میخواد بگی آقا غیبت نکن حرامه، قرآن میگه ایود دو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. تو اگر برادرت از دنیا بره، ها حاضری گوشت برادر مرده رو دندو گیری بخوری؟ فکرهتمو، هرگز کار نمیکنی. تو که گوشت برادر مرده رو نمیخوری غیبت هم نکن. غیبت تشبیه شده به گوشت مرده خوری. چرا؟ اینم گوشت مرده برادر، چون اگر از زنده گوشت بکنی جاش پر میشه. غیبت چون آبرو رفت، آبرو که رفت دیگه جاش پر نمیشه. مرده رو اگر بکنی جاش پر نمیشه. از زنده بکنی جاش پر میشه، اما گوشت مرده رو بکنی جاش پر نمیشه. و غیبت هم چون آبرو میره، آبرو که رفت دیگه مثل گوشت مرده جاش پر نمیشه. بعدم میگه اون که غیبت میکنه برادر دسته، دشمن نی. حالا یک غلطی کرد، تو که غلط اونو میگی برادر ده، از برادری بیرون نرفته. اگر این آقایی که توبیخش میکنی دست از کارش برداشت به خاطر کارهای گذشتهش، دیگه خدا میگه یحب التوابین. بعد غلط کرد توبه کرد، خدا هم توبه کننده رو دوست داره. وقتی خود طرف خودش توبیخ میکنه، میگه اشتباه کردم، عذرخواهی میکنه، ملامت میکنه، دیگه شما نمک رو زخمش نپاش. اگر خود شخصی که توبیخ میکنه، حالا در توبیخ شرایط در نظر بگیریم. زنای مصر توبیخ کردن که زلیخا عاشق یوسف شده، خودشون که یوسف بودن دستشون بریدن یا دست از قضا خوردن کشیدن. زلیخا گفت ذالک الذی لمتننی فیه، دیدید عمری یوسف تو خونم بود فقط عاشق شدم، شما یه نگاه کردید دستتون بریدید. یعنی شما که توبیخ میکنی خودت هم جاو باشی همین کارو میکنی. شرایط در نظر بگیرید. ملامت نباید مانع محبت باشه. خدا یونس را ملامت کرد، از مردم غر کرد، آمد سوار کشتی شد که گفت این مردم هر چی نصیحت کنم، حضرت یونس گفت خدای من این مردم هر چی نصیحت کردم گوش ندن، ولشو کن، ما کردی منطقه رفتیم. باربانشو برداشته سوار کشتی شد، کشتی به مانعی برخورد، قرعه کشیدن به نام یونس، یونس رو هلش دادن دریا یا خودش برید. یه نهنگ یونس رو قورت داد و نادا فی الظلمات. یونس در دل، یعنی عربی هایی که منم قرآنه، یونس در دل دریا گفت خدایا من نباید مردم رها کنم، مردم هرچی هم بد هستن نباید با مردم غرق کنم، خدایا منو ببخش. سبحانه که انی کنتو من الظالمین. نهنگ اومد کنار دریا، یونس رو پرد کرد و بدنش هم زخمی بود، با برگ بوته کدو که حالا داروهای گیاهی، آیه داروهای گیاهی یکیش اینه، شجرتم من یقتین، بالاخره یونس رو بازسازی کرد، دو مرتبه گفت پیغمبر شو. یعنی چه؟ یعنی اگر یه کسی خلاف کرد گوشمالیش بده، اما دو مرتبه سرکارش بذار، بره همیشه ستلاغش نکن. یه کسی اگر خلاف کرد توضیح بده، توبیخش بکن، اما بعد از اینکه بازسازی شد بازم اونو به کار بگیر. خب موضوع توبیخ باید چیز اساسی باشه، هر چیزای جزئی توبیخ نکنید. توبیخ باید بعد از اتمام حجت باشه، اول بهش ابلاغ کنید که بصیر بشه. همین دزدی که میگن چهار تا انگوشش قطع کن، اگر دزد گرفتنش که آقا من آیه از سارق و از سارقه، آیه یکی دست با دزد رو ببرید، آیه به گوشم نرسیده، اگر آیه به گوشش نرسیده دست قطع نمی کنن. یعنی توبیخ، دست قطع، تهدید، اینا باید حکم به طرف ابلاغ شده باشه. هنگام توبیخ دوستان مواظب باشید که دشمن از دوست استفاده نکنه. ممکنه کسی رو توبیخش بکنید دشمن سو استفاده میکنه، مواظب باشید که دشمن سو استفاده نکنه. انگیزه توبیخ مسئله شخصی نباشه. قرآن یه آیه میگه که پیغمبر عده توبیخ میکنن تو رو، و منهم من یلمزو که فصدقات، میگن پیغمبر زکات رو میگیره معلوم نیست چه بهش میکنه، به کی میده، خمس و سهم امامو بردن خوردن معلوم نیست. قرآن میگه این که دارن نیش میزنن و توبیخ میکنه چون چیزی به خودش ندی، فن اعطو منها رضو، اگر یه چیزی به خودش بده راضیه. یعنی عروسیشون پر از گناه بود، خیلی بد بود. میدون چرا؟ برای که این دعوتش نکردن. اگر دعوت میکرد آراش میکرد خودش میشه همون گناه رو خودش هم انجام میداد. چون دعوتش نکردن، توبیختون شخصی و کینه‌ای نباشه، مکتبی باشه. چی میخوام بگم؟ بحث توبیخ نیست، بحث امام باقره. میخوام بگم امام باقر، باقر یعنی شکافنده، یک کلمه اسلام رو بری توش از اون یک کلمه صد تا کلمه در میاد. این میگن باقر یعنی شکافنده، یعنی بریم تو عمق ازش مطلب بکشیم بیرون. سوره در قرآن هم به نام سوره ابراهیم. تو این سوره ابراهیم چند تو سخره سخره، یعنی بددادم بددادم بددادم. گوش بدید آیه 31 آخر، خیلی آیه قشنگه. این برای مدیریت کشور خوبه. میگه همه چیز داری، آب داری، خاکم نداری، حال کار نداری، باید گندم بخری. پدرت نجار، تو هم لیسانسی، حال کار نداری، منتظر دولت استخدام کنه. دولت هم نمیتونه 8 میلیون لیسانس استخدام کنه با کم زیادش. آیه قرآن راجع به مدیریت، خواهش می‌کنم اگر مدیری با تلویزیون نشسته عنایت کنه. سوره ابراهیم جزء 13 آیه 32 به بعد. الله الذي خلق السماوات، آسمونا رو خلق کرد، و الارض زمین، انزل من السماء ماء، آب بارون، من الثمرات رزقا، میوه ها، سخر لكم الفلك، کشتی، سخر لكم الانهار، نهرها، سخر لكم الشمس، خورشید، و القمر، ماه، سخر لكم الليل و النهار، شب و روز. هی میگه خورشید دادم، دریا دادم، رودخونه دادم، زمین دادم، بارون دادم، میوه دادم، دیگه چی؟ آتاکم من کل ما سألتم، هر چی خواستی بهت دادم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، تو نمیتونی نعمت خدا رو بشماری. میگیم پس تو خدایی که آسمون دادی، زمین دادی، بار دادی، میوه دادی، کشتی دادی، نهر دادی، دریا دادی، خورشید دادی، ماه دادی، شب دادی، روز دادی، پس ما چرا معطلیم؟ میگه بی ارزگی خودت. ان الانسان لظلوم کفار، مدیریت ضعیفه، سوزن ها، نخم ها، لباسم پاره، تو خیاط نیستی. ای آیه ماله مناطق گرمسیر داریم، مناطق سرسیز داریم، مسئولین خوب داریم، دانشجو و طلبه دبیرستانی هم داریم، اما یه برنامه‌ریزی نیست که لیلاف قریش ایلاف هم رحلت شد تای بس جا به جا بشیم. یه باید فکری که امام باقر حوزش حوزه گرمی بود، امامان قبل از امام باقر نتونستن حوزه درست کنن. حضرت امیر که 25 سال خونه نشست، امام حسن در حصر بود، امام حسین شهید شده، امام سجاد باز در حصر بود. تنها زمانی که یه خورده تونستن اهل بیت نفس بکشن امام باقر یه خورده، چون بنی امیه سقوط کرده بود، بنی عباس هم هنوز روش نکرده بود که امام بکشه، بنی عباس میشد بنی امیه امام کش. ولی چون اول کارشون بود با اهل بیت کوتا میمدن، همین مقدار که کوتا میمدن امام باقر یه حوزه علمیه درست کرد. چه حوزه علمیه؟ بعدش هم امام صادق. این مسئله استفاده. حالا امامان ما علم غیب میدن. یک کسی به یه خانمی قرآن درس میداد، این مال خطر کلاسای خصوصی. آخه بعضیا برای که بچه‌شون برن دانشگاه یا اونجا معلم خصوصی میگیرن، معلم خصوصی طوری نی، به شرطی که خانم بره خانم درس بده، آقا بره آقا. یک کسی معلم خصوصی بود، معلم قرآن گرفته بود برای یه خانمی، بود خلوت بود، از این خانمی خوشش اومد. امام باقر یه این معلمه دید، گفت شما دیگه نمیخواد درس قرآن بدی. یعنی یه گناهی رو توی اتاق نیت گناه کرد، دستم دراز کرد ولی گناهی نشد. ولی امام باقر فرمود تو کلاس رو تعطیل کن. یعنی چه؟ یعنی امامان ما از کار ما با آگاهن. ابابصیر به امام باقر گفت چقدر حاجی، ما اکثر الحجید، چقدر مکه شلوغه. امام باقر دستی کشید به چشم ابابصیر، چشماش بینا شد، گفت حالا نگاه کن. گفت اکوشن، یعنی گفت ظاهرش اینا حاجی هن، باطنش چی؟ شیوخ عرب، آل سعود، دیگران، اینا ظاهرشون خادم الحرمین هن، الان خادم اسرائیل و خادم آمریکاست. خدا یه چیزی بگه، اسرائیل هم یه چیزی بگه. خادم الحرمین تسلیم آمریکاست، نه تسلیم خدا. نگاه نکنید به پوزه ها. شاه هم ما خودمون شاه داشتیم، قرآن چاپ میکرد. شاه رفت مکه لباس احرام پوشید، مسجد ساخت، قرآن چاپ کرد. گاهی هم ظاهر انجام میدن. شاه اومده بود قم ملاقات آقای بلوجردی، عصای آقای بلوجردی که افتاد، شاه عصا آقای بلوجردی رو برداشت بوسید بداد به آقای بلوجردی. اینا گاهی به علما تظاهر هم میکنن، ما مخلص علما هستیم، هر چی شما دستور بدی، ولی دروغ میگن. ابابصیر نابینا بود، امام باقر با معجزه دست مالید چشمش بینا شد، فرمود حالا نگاه کن چند تون. دید جمعیتی که میگفت چقدر حاجی زیاده، دو تا سه تا بیشتر حاجی نبودن. گفت اینها جیغ میزنن، اهل کار نیستن. نامه به امام حسین 12,000 تا بود، ولی طرفدار امام حسین 72 نفر. امام باقر فرمود اگر یه چیز از من شنیدید بپرسید از کدوم آیه در آوردید. اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله. مثلا امام باقر فرمود اگر یه حدیث از من شنیدید، نگید امام باقر فرموده، بگید ریشه این حدیث از کجاست، تا من بگم تمام کلمات ما ریشش تو قرآنه. یه مثال هست، تکراری هم هست ولی بزنم. شیعه وقتی مس میکشه جلو به سرشو مس میکشه، هم تو اهل سنت که مس میکشن همه سرشون مس میکشن. به امام صادق گفتن شما چرا وقتی مس میکشی اینجا رو مس میکشی؟ اهل سنت همه رو. امام واقع فرمود قرآن میگه. قرآن کدوم آیه میگه؟ ومسحو، مسح کنید. نگفته ومسحو رؤوس، رؤوس رأس، رأس یعنی سر. نگفته ومسحو رؤوسکم، فرموده ومسحو به رؤوسکم، به لمکان البا. وقتی میگه ومسحو به رؤوسکم، به یعنی یه گوشه سر مسح کن. اگه میگه ومسحو رؤوسکم، سرتون رو مسح کنید، دست به همه سر میکشیم. وقتی میگه به رؤوسکم یعنی یه گوشه. از این حدیث چی میفهمیم؟ از این حدیث میفهمیم که قرآن کتابی نیست که هر صفحش یا نکته داشته باشه، یا هر سطرش یا هر کلمش، بلکه هر حرفش چی؟ یه نکته داره. امام باقر حوزه علمی تشکیل داد، استعدادها رو شناسایی میکرد، بره هر گروهی یه خط ویژه میرفت. امام صادق هم همین تو بود، تو مسئله طب، تو مسئله فقه، تو مسئله تفسیر، تو مسئله کلام، هر شاگردیش رشته های تخصصی تربیت کردن. هرچی میگم از امام باقر به دو نفر فرمود شرقا او غربا، به شرق برید یا غرب بروید، فلن تجدان علما صحیحا الا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق و غرب بروید علم واقعی پلومانه. امام باقر حوزه علمی تشکیل داد، ما باید در هر جا حوزه علمی داشته باشیم. من 3 دور آفریقا رفتم، هر دفعه به هر کشوری از کشورهای آفریقا وارد شدن گفتن آقا شما متحری ندارید، به ما بدید یه ماشین. این فکر من مثلا متحری اتوبوس میگم، میگم آقا یه 100 تا متحری سوار شید برید. گفتم تو ایرانش هم نیست. حوزه علمیه امام باقر خیلی مهمه. من دعوت میکنم کسانی که پسر و دختری دارن، البته باید رو علاقه باشه، یه وقتی چیزی دوست نداره با زور نمیشه. اگر پسرتون دخترتون دوست داره طلبه بگید و یه بچه‌تون رو وقف اسلام کنید. شما 4 تا بچه داری، یه بچه‌ش وقف اسلام کن. به قصد اسلام شناسا، تو فکر امام جمعه و قرائتی و قاضی اینا نباشید. من میخوام اینو وقف دین کنم، برای عمیق اسلام رو یاد گیره، خودش انشالله عمل کنه، به دیگران هم بگه. یکی یه بچه وقف کنید. و از افراد خیر هم تقاضا میکنیم بیان حوزه علمیه بسازن. من خیلی قصه خوردم 2 سال پیش، قصه شنیدم سوختم. چرا باید حوزه علمیه قم برای 1000 تا لیسانسی که اومدن طلب بشن یه اتاق نداشته باشه؟ وقت دانشگاه ما 600,000 تا 800,000 تا میرن دانشگاه. خدایا به ما توفیق بده حوزه های علمیه امام باقر را رونق بدیم. اون عمقی که بقره یعنی شکاف، شکافنده علم، یعنی قواسی دریا. خدایا توفیق پژوهش عمیق به ما مرحمت بفرما. خدایا تعطیلاتی که داریم، زمین مناطق سردسیر، مناطق گرمسیر، یه مدیریتی به ما بده که از این مناطق به نحو احسن استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سؤال اول، امام باقر علیه السلام در کدام صحنه تاریخی حضور داشته است؟ 1. ماجرای کربلا و عاشورا. 2. ماجرای کوفه و شام. 3. هر دو مورد. سؤال دوم، آیه 3 سوره تحریم به چه امری اشاره دارد؟ 1. توبیخ خطاکار به حد اقل. 2. توبیخ گناهکار به حد اکثر. 3. پذیرش توبه خطاکار. سؤال سوم: بر اساس آیه 42 سوره هود، برخورد حضرت نوح با پسرش چگونه بود؟ یک، برگیری از لحن عاطفی پدرانه. دو، توبیخ همراه با طرد و قهر. سه، توبیخ متناسب با جرم. سؤال چهارم: پایان آیه حرمت غیبت به چه امری اشاره دارد؟ یک، عذاب شدید الهی. دو، آمرزش توبه‌کاران. سه، عدم پذیرش توبه غیبت کنندگان. سؤال پنجم: آیه 34 سوره ابراهیم بر چه امری تأکید می کند؟ یک، ستمگری انسانها. دو، ناسپاسی انسانها. سه، هر دو مورد.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد.